سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد وعجل درجهم وأهلك وتوفقهم أجمعين. فهمت چیه قیاس مقدمی؟ کبرا؟ چرا این سوال به ذهنتون اومد؟ سوال خوبی. تغییر میکنه ولی رابطه یکی، رابطه ملازم است ولی طرفینش تغییر میکنه. در کبرای قیاس مقدمی رابطه ملازمه عقلیه اما طرفینش تغییر میکنه. حالا امروز هم میخونیم میبینیم وقتی که مثلا از عدل و حسن حرف میزنیم میگیم کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا، یعنی یه ملازمه بین حسن عقلی و حسن شرعی است. وقتی هم مقدمه واجب حرف میزنیم میگیم که خدمت شما که عرض کنم مقدمت الواجب شرعی شرعیتون عقلا. وقتی از اجزا حرف میزنیم میگیم اتیان به امر اضطراری ملازمون للاجزاء من الاتیان من امر اختیاری. وقتی از اجتماع امرنهی حرف میزنیم چی میگیم اونجا؟ داشت امرنه چی میگیم؟ کبرا چی میشه؟ در اجتماع امرنهی نه تو اجتماع امرنهی هم دوباره حالا هم با امتناع و هم با جواز کبرایی داریم. در ضد هم همینطور فرق میکنه در هر کدوم از اینها فرق. ولی یک ملازمه عقلی اونجا وجود داره. علا ای حاله در تمام این حالات ملازمه عقلی وجود داره. علا دو حسن و عقلن دیگه یه برکن عقل نداره.
چیزی زمان بکنیم که آقا خود رو مانی کم بیدم بشتر میشه علا عقل و حسن شرعن به حکم نداره.
بله
اینجا ما هم اولی سورا چرده این مثلا
الاغلاسن الاغلاسن همین آیه مضافه انشاءالله میفهمد. میگه کبرای قیاس مقدمی رو با اون کبرا قاطی نکنیم. صغرای قیاس مقدمی اینه که عقل پیش خودش میگه عدل حسن. بعد عقل چی میگه؟ میگه اگه چیزی نزد من مطلقا حسنه قطعا نزد شارع هم حسنه. پس من عقل میگویم که عدل نزد شارع حسن است. هنوز به حجیت نرسید. حالا این قول من حجت است یا نه؟ بعدن عقل میگه حجته. این یک ثانیه. اون عقلی که در صغراست با غیر از اون عقلی که در کبراست. ما عقل کبرا رو حجت میکنیم. حالا میرسیم انشاءالله.
یعنی العقل
العدل و حسن و عقلا به حکم العقل. نه 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 بله حیث کاشفیت دوتاست. اینا رو میرسیم انشاءالله. به دو مدل کشف میشه هر دو مال عقل. چون خواهیم گفت که عقل رو ما یکی میدونیم، ادراکش رو متفاوت میدونیم در همین بحث حسن و قبح عقلی. اما حتی اگر اینم نخواهیم بگیم ما مقدمه اولمون که العدل و حسنان عقلنه، خب اصلا در مورد شارع بحثی نکرده که بخواهم العقل و حجتان حلش کنیم. ببینید این گفته بله حجت یعنی آن چیزی که عقل گفت رو شارع میپذیره. نه اینجا عقل نگفته از که نزد شارع عدل حسن است. عقل گفته کلن عدل حسنه، اشکال نداره. شارع سهه میذاره میگه باشه نزد عقل درسته، اما عقل که نگفته نزد تو درسته. ببین این العدل و حسنان عقلا، خب اینجا عقل در مورد حکم شرعی قضاوتی نکرد. ما باید به این قضاوته برسیم که العدل و حسنان شرعا به حکم العقل. یعنی یه جایی بله اگر بگیم العقل و حجتون از در این حجیت شرعی از در نمیاد، فقط صحه میذاره به این. بله عقل این که پیش خودش میگوید عدل حسن است هر دو درستی میزنه، اما اینجا عقل اصلا کشف نکرده که نزد من اشاره چیزی هستن. ببین این عقل باید بیاد بگه نزد توی اشاره یه چیزی هستن است و بعد حجت شد. لذا اصلا عقل و حجت رو نمیتونه اینجا بیاد. حجت زمان کجا میاد؟ زمانی که محمول ما ناظر به شرع باشه. چون ناظر به شرع نیست، ناظر به عقله. همین رو خبر دارم. اصلا یعنی این معنی حجیت شد. یعنی عقل حرف هایی که در مورد شرع بزنه به شرع میپذیره. یعنی حیث منبعیت یا کاشفیت در من رو دعواز داره اینا. حیث کاشفیت یا منبعیت عقل را شرع پذیرفته نسبت به چی؟ نسبت به شرع. نسبت به شرع. یعنی اگر عقل آمد در مورد شریعت یه حرفی زد شرع گذاشت کنم زرد بزن. در مورد خودش میخواد حرف بزن اصلا من ربطی نداره به من شرع. مگر با حرف های جوادی که دیروز رفتیم بریم که اون حرف دیگه است. البته باز اون مقدمه دومو میخواد. باز اون نمیتونه مستقیم بیاد سر عقل و حجت. باید اول ملازمه درست کنه بعد حجیت. یعنی ما دو رتبه با عقل داریم. تو مستقلات، تو مستقلات. دو رتبه با عقل داریم. یک کشف اولیه، دو بردن این کشف سر سفره شارع. به واسطه کی؟ به واسطه عقل. وقتی که نشست سر سفره اشاره میگه ها اشاره میگه اشکام بزاوشینه جاش درسته او بزاوشینه علقل حجتونه. یعنی لسان علقل حجتون مال اشاره. البته بعدا میگه اونجا باز عقل ثابت میکنه. بعدا میگه چرا درست میشه لسان علقل حجتون مال اشاره. لسان ملازمه مال عقله و ما باید با ملازمه بتونیم حکم عقل رو برسونیم به شرع. اگه رسونیم بس حجیت عقلی مطرح میشه. لذا حجیت محمول واحدی برای کتاب و سنت و عقل و اجماع برای کشف حقایق شرعی نه برای کشف حقایق عقلی.
باید تو دلیلی که راجع به علم و تکنیک شرط اینا در بر گرفت.
چی در بر گرفت؟
همون یکی مثلا بدون در بر گرفت شرع هم حکم بده یا اینم میتونی ناقض قرار بدی در
نام. خب یکی میشه حرف قبلی ولو این کارم بکنیم عقل عقل وقت صحه میذاره به حسن عقلی عدل شرع ببخشید صحه میذاره به حسن عقلی عدل. ارزشی نداریم برای شرع. برای من نسبت به شرع ارزشی نداره. کار دو بله پیش خودت ای عقل تو کاشف درستی هستی نسبت به خودت نسبت به واقعیات عالم اما معلومه که نسبت به منم درست باشی. ببین این عقلی یه سری احکامی داره متعلق احکام عقل. ببین یه بار داره ناظر به یه سری امور خارجیه یا امور اخلاقی بحث میکنه. فرضاً اینجا شارع بتونه بگه حجتا. یعنی حرفا که در مورد این چیزا میزنی درسته. تمام چیز. یه بار داره در مورد خود شرع حرف میزنه. شارع میگه حرفاش درسته. یعنی میتونه الان در مورد شرع حرف بزنه. تو مرحله قبل ارزش شرعی نداره حرفش برام. بله ارزش اخلاقی دارد، ارزش واقع شناسی دارد، ارزش هستی شناختی.
اگه منبع مورد اخبار ما قبل از
باز بعد ببینیم اگر عقل منبعی رو ثابت کردیم عقله تمام لسانش لسان شرعه یعنی هر چی داره میگه شرعه یا خودش گاهی متعلق بیانش ناظر به شریعت گاهی ناظر به شریعت نیست. ببین مقدمه واجب واجب عقلا ولی خود عقل هرگز اجازه نمیده که واجب شرعی بشه. چرا؟ برای که واجب عقلی هست. پس هر وجوب عقلی وجوب شرعی نیست. حتی اندل عقل خود عقل میگه ها. خود عقل میگه میدانم که وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی نمیتواند داشته باشه. لذا هر وقت که من گفتم وجوب عقل سری کنارش یه شرع نذار. سری کنارش یه شرع نذارید. وجوب عقلی یه چیزه وجوب شرعی یه چیز دیگه است. بله حاکم در هر دو عقله. اما محکوم یه بار یه حکم عقلی یه بار یه حکم شرعی. حاکم یکی نه محکوم. بله بله عقل از بله الان میخوام به اصلا موضوع بحث مستقلات همینه. عقل به یه نقطه میرسه میگه شاره هم احد العقلاست. میرسیم ایشالله حکم من یه حکمیه که مقید به هیچ کنم از افراد عقلا نیست. شاره هم احد العقلاست قطعا اندشاره هم العقل هستم. اشکال نداره از کلام باشه که حالا چطور مگه چرا بحثی کرد اصل بحث که کلامیه. بله ببینید
بحثی میگه خود مثلا
نه اونجا انشالله نشون میدیم، نه اینطوری نیست. اصلا این قبل، این احکام قبل از شرع، این احکام حسن و قبح عقلی، احکام ما قبل از شارع. اصلا عقل میگه اگر شارعی در عالم هست قطعا او هم میگوید العدل حسن، اینو میگن. نه اصلا نیازی به روایت و دلسان معصوم نداره.
مثلا اونجایی که عقل میگه ولی شارع نمیگه،
خب
اونجا اشکال میشه.
مسئله تنطق به این چیزا نیست. ببینید مسئله اینه که شارع بیاد بگه العدل حسن، اصلا اینجا نداریم بیانی از شارع. معمولا میگیم نزد شارع هم همین است، و چون میدونست که عقل ما حکم میکند دیگه شارع لازم نیست بگه. حالا عطای مظفر بدنی بحث خیلی خوبی داره، شارع باز نشون میده که شارع باید اونجا دوباره بیان داشته باشه. بحث اینه که شارع بگه العدل حسن، لازم نیست بگه اینو. ما میخوام بگیم العدل حسن نزد شارع هم محفوظ است ولو نگه.
منظور اینه که یه شارع میگه این مثلا شرعیه،
خب
ولی عقل میگه مثلا اینکه برام هیچ فایده نداره.
اگر عقل به نحو حسن و قبح عقلی اینو درک کرد، جمله‌ای که میگی، وقت تعارض وجود داره. باشه هم حکم عقل اصلا میگه اونجا درسته. ولی معمولا این تعارضی که دارید میگید اصلا اونجا عقل حکمی نداره. توهم میکنه که حکم داره. مثلا این چه کاریه که ارث دختر مثلا نصف پسره؟ مثلا اینجا اصلا عقل حکم نداره. نه اینکه حکمی دارد و حکمش معارض با حکمه شرع است، مگر اینکه یه طوری نشون بدیم که توی ابواب معاملات همشون شارع دنبال ملاکات خفیه نبوده. وقتی حرف دیگه میشه که حرف سروش اینا هم حرف دیگه میشه. خب الاول اقسام و دلیل العقلی. قبل از اینکه برسیم به این اینا که میخوام بگم، توضیح دادم دیگه من به اصل بحث مستقلات. ایشون این تقسیم مستقلات و غیر مستقلات و اینجا یه توضیح میده تو این الاول. اقسام و دلیل العقلی. ان الدلیل العقلی او فقول ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي. اون دلیل عقلی که باهاش حکم شرعی ثابت میشه. یعنی قسم و الى قسمین، دو قسم داره. ما يستقل به العقل و ما لا يستقل به العقل. آن چیزی که عقل مستقلا بهش حکم میکنه، دیروز توضیح دادم ها. سلام علیکم. قیاس مقدمه، اگه دو تا مقدمش عقلی باشه میشه مستقل، اگه دو تا مقدمش عقلی یکیش عقلی نباشه میشه غیر مستقل.
غیر مستقلش قیاس
فقهی نمیشه. چرا؟ قیاس فقهی اصلا کبراش شرعیه و صغراش، هر دو غیر مستقلات کبراش عقلیه، صغراش فقط شرعیه یا عرفیه، کبراش عقلیه. احد المقدمتین باید عقلی باشه. حالا همینجا قیاس فقهی هم مثال میزنه شو. صغرا مسئله اصولی ما نبود. بله. گرچه تو العقل و العدل و حسنون مفصل ازش بحث بکنیم، چون امام مظفر میفهمد که تو کلام کامل بحث نشد. چطوری کبراش عقلی باشه؟ کبراش باید حجت شرعی باشه، چون از دل اصول در اومده. ببینید کبرای قیاس فقهی همیشه حجت شرعیه. الخبر الواحد حجتون، از ظهور حجتون شرعن، العقل حجتون شرعن. این العقل حجتون شرعن یه کبرای شرعیه نه عقلی. حاکم رو ببینید، زنده بودی، حاکم چیه؟ شرع اینجا. بله حاکم، ما دیگه از دل اصول رنگ شرعی بهش دادیم، اووردیم دست فقه داده. و هاذه به تعبیر آخر نقول ان الاحکام العقلیه على قسمین. احکام عقلی دو قسمه، مستقلات و غیر مستقلات، یا احکام مستقلن یا غیر مستقل. و هاذه تعبیرات، این استقلال عقل، ما یستقل به العقل، تو لسان اصولیون زیاده. ایشون میخواد بفهم مشترک لفظی هم هست. اخباریون هم به بعضی چیزا میگفتن مستقل عقلی، ولی منظورشون این مستقل عقلی که ما میخوایم اینجا بگیم نیست، منظورشون ادراکات بدیهی عقل بود. میگه موازه مشترک لفظی باشه. و هاذه تعبیرات کثیرا ما تجری علی السنت الاصولیین و یقصدون بها المعنى الذي سنوضحه. زیاد این بیان شده در لسان اصولیون و منظورشون چیزی که حالا ما خواهیم گفت، فإن كان قد يقولون إن هذا مما يستقل به العقل، گاهی هم میگن این حکم ما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى، منظورش این مستقلات عقلی این باب نیست، این مشترک لفظیه، بل يقصدون به معنا آخر، بلکه منظورشون چیز دیگه و چیه اون، و هو ما يحكم به العقل بالبداهه و إن كان ليس من المستقلات العقليه بالمعنى الآتي. ان شاء الله اول رسائل میخونید در بحث القطع الحاصل من المقدمات العقلیه، حضرات اخباری درجه از عقل رو پذیرفتن که درجه بدیهی یا قریب یا بسیار قریب بدیهیه، اونجا از محدث بحرانی اینها انشاءالله دارید بحث که اونجا از عقل فطری بحث میکنن، بعضی اونها رو باز دفعه میذارن مستقل عقلی، اون غیر از مستقلات عقلیه که الان ما میخواییم بخونیم، غیر از این و یه سری احکام خیلی بدیهی فطری اینهاست، مثلا اجتماع نقیزین مثلا که مهارت، یا بعضی حسیات و تجربیات، چون با کلیت اینکه عقل حجت باشه مخالفن دیگه، میدونید در کتب کلامیتون هم خوندید. بله این پاورقی هم ببینید خوبه، قد یستشکل فی اطلاق اسم دلیل علی حکم العقل کما یطلق علی الکتاب و سنت و الاجماع، گاهی اشکال میشه که ما میتونیم اسم عقلم دلیل بذاریم، و سیاتی انشاءالله فی مباحث الحجه معنی دلیل و الحجه به اصطلاح الاصولیین، این شالا بعدا میگم منظور اون از دلیل و حجت چیه و بر اساس اون خواهیم گفت که چرا به عقل هم میگیم دلیل. گیر اصلی هم دوستان اینه، بعضی میگن اصلا عقل در عرض قرآن و سنت نیست، منبع نیست، کاشفه، اجماع هم که اصلا خودی از اول کارش خراب شد، لذا حالا بعدا میرسیم. آقای مظفر میخواد بفهم بود که من از باب این که عقل حکم قطعی دارد اسمشو میگذارم دلیل، و کیفه یطلق به اصطلاحم علی حکم العقل ایل قطع. خب از اینجا فراینده، یه فراینده اون مظفر تو اصول مظفر داره، به اصطلاحم علی حکم العقل ایل قطع، چند جا کم کم عقل رو برمیداره جاش قطع میذاره، حالا این شده جلوتر هم میرسیم و این بعدن حالا باش کار داریم این درسته یا نیست، به جای عقل قطع میذاره و با قطع کار میکنه و کار رو حل میکنه. و علا کل حاله فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح فنقول، این تقسیم به مستقل غیر مستقل توضیح میخواد. إن العلم، همون مقدمه که دو جلسه قبل عرض کردم، آقایون علم به حکم شرعی کسائر العلوم، که نرفتی توی منطقی بایی که من 10 تا ارجاع دادم برید ببینید که چه خبر اونجا در منطق، لابد له من علت. آقا شما فهمیدین چی بود آیه؟
همراهی
ما میگه همراهی کجاست؟ علم به حکم شرعی لابد له من علت، اینو کجا خوندید اولین بار آیه عباسی؟ ببینم خوبی ها، ان العلم به حکم شرعی کسائر العلوم لابد له من علت، آیه اکبر نژاد خوبی در منطق سید خوبی سید؟ کجای منطق خوندیم؟ آیا امامی؟ دلالت ان العلم بالحکم الشرعی کسائر العلوم لابد له من علت، آیا عربی؟ یه وقت گرمم شده اونجا بر راحت جواب بده الان. ها؟ ها کجاش؟ نه اولیش با اولی چشممون رو روشن کردی و دومی تیر به قلبمون زدی. خب کجاش؟ تو قسمه نبود اصلا. همونجا که داشتیم در مورد اقسام الیقین بخوندیم، آقای مظفر گفت یقین یکی از معلولات و ممکنات عالمه. هر ممکنی لابد له من علت. اینو سر کلاس خودتون گفتم و اصلا اینو یادم میاد که گفتم، جمله بعدی هم که بگم لابد له من علت، بعد گو علت یقین چی آی فیاضی؟ آفرین، حد وسط در برهان که این علت اثباتی بود که بعدن گفتیم بعد منطبق بشه بر علت ثبوتی، گفت برهان بعد منطبق بشه بر علیت، اون برهان مطلق و لم مطلق و لم غیر مطلق هست که یه دو ماه ارجاع دادن ببینید برهان ان و لم آیه همراهی رفتی ببینی از دو ماه پیش تا الان ها عطف ما سبق ما میکنیم برهان لم و ان که گفتیم ناظر به علیت یکی از معلول به علت یکی از علت به معلول معلول لذا اونجا آیه مظفر تو منطق بیچاره همه اینا رو گفته ان العلم حکم شرعی که سایر العلوم لابد له من علته علم علت بخواد اگه بدیهی نباشه بدیهی باشه که میگیم حاضر نظام یا حاضر یا تأملی نمیخواد بله بسیاری از جاهای منطق ناظر به اصول ولی هیچی از ارزش منطقش کم نمیکنه لاستحاله وجود الممکن بلا اله بیچاره بعدش هم اصلا گفته بوده کاش یه خط مبارکش نگاه میکردید چون ممکن بلا علت وجود نداره اینجا باش آیه عباسی و آیه دیگه کم کم فامیلتون نوشتن آیه جلال آبادی و علت العلم تصدیقی علت علم تصدیقی لابد ان تکون من احد انواع الحجت الثلاثه یکی از این انواع حجج در منطق باید باشه باب حجت یادتونه که القیاس او الاستقراء او التمثيل خب و لیس الاستقراء ما یثبت به حکم شرعی استقراء که هیچ چون تامش که به دست نمیاد برام ناقصش هم که به در هیچ کی نمیخوره و هو واضح و تمثیل لیس به حجت عندنا تمثیل هم که به درد ما نمیخوره مگر اینکه برگرده به قیاس چون ظنی یقین آور نیست لأن التمثيل هو القياس المصطلح مصطلح عليه عند الاصوليين تمثيل همون قياس ابو حنیفه است اگر در اصول اسم قياس آمد منظور همون تمثيل منطقی اینو بدونید تمثيل منطقی همون قياس اصولی است الذي هو ليس من مذهبنا القياس ليس من مذهبنا پس فيتعين ان تكون العله للحكم للعلم بالحكم الشرعي هو خصوص القياس في اصطلاح المناطق البته این مدل از استدلال خیلی جامع نیست با انحصار و رد اونا نمیتونیم اثبات کنیم تو منطق مظفر بهتر گفت نشون داد که قیاسه که میتونه ما رو به یقین برسونه نه چون دوتا نمیتونن پس ما مجبوریم بیم سمت قیاس و اذا کان کذالک فان کل قیاس لابد ان یتالف من مقدمته هر قیاسی ما مجبوریم که توش دوتا مقدمه داشته باشه سواء کان استثنائیا او اقترانیا یا قیاس استثنایی چه قیاس استقرایی باشه چه استثنایی باشه چه اقترانی و هاتان المقدمتان این دوتا مقدمه قیاس سه جان قد تکونان معن غیر عقلیین کجاییم قد تکونان معن غیر عقلیتین گاهی هر دوشون غیر عقلیین فالدلیل الذی یتألف منهما یسمى دلیلا شرعی یا فی قبال دلیل العقلی به این میگن دلیل شرعی قیاسی که مقدمتین شرعی باشن مثل قیاس فقهی آیه زنده بودی در مقابل دلیل عقلی ولا کلام لنا فی هذا القسم هنا ما کاری الان به اون نداریم حالا یه سوال از شما آیا قیاس اصولی هم قیاس دلیل شرعی یعنی مقدمتین شرعی هم یا نه قیاس اصولی در باب ظهور مثلا یا نه این شما فکر بکنید وقد تکون کل منهما او احداهما عقلیتن گاهی هر دوتا مقدمه قیاس ما دیگه مظفر و مقدمه اصولی هایی که من گفتم رو نیاورده اینجا گاهی هر دوتا مقدمه قیاس ما عقلیان ای من ما یحکم و به العقل ما یحکم العقل و بهی من غیر اعتماد علی حکم شرعی بدون اینکه کار به حکم شرع داشته باشه آی خانی بدون اینکه کاری به حکم شرع داشته باشه عقل به هر دوتا مقدمه حکم میکند فان الدلیل الذی یتألف منهما یسمى عقلیا ما کل من هم او اهداهما او اهداهما رو من نخواهم بله یا هر دو عقلی باشن یا یکیشون عقلی باشه در این حالت فان الدلیل الذی یتألف منها یسمى عقلیا به این دلیل مؤلف از این دوتا میگن دلیل عقلی و هو علی قسمین یا هر دو عقلیه که یسمى بالمستقلات العقلیه یا فقط یکیشون عقلیه که بهش میگن غیر مستقل الاول ان تكون المقدمتان معن عقلیتین که حکم العقل به حسن شیئن او قبحه این میشه مقدمه اول آیش اکبر اینجا باش از خودم بپرس این میشه مقدمه اول ثم حکمه حکم همین عقل به انه کل ما حکم به العقل چنین است که هر چیزی که عقل به آن حکم میکند کل ما حکم به العقل حکم به شرع علا طبقه، این همون حکم و شرع انجام میده. این میشه مقدمه دوم. مقدمه اول عقلی، مقدمه دوم عقلی. و هو القسم الاول من الدلیل العقلی و هو قسم المستقلات العقلیه، که انشاءالله میخوام اول توی باب به این بپردازیم. الثانی ان تكون احد المقدمتين غیر عقلیتن و الاخرى عقلیه، یه مقدمه غیر عقلی باشه یه مقدمه عقلی باشه. مثل چی؟ بریم این مقدمه اوله که حکم ال... این مقدمه دومه که حکم العقل به وجوب المقدمه عند وجوب زیها فهذه مقدمتون عقلیتون صرفا، حکم عقل به وجوب مقدمه عند وجوب زیها. بالای وجوب بنویسید وجوب شرعی، حکم عقل به وجوب شرعی مقدمه عند وجوب شرعی ذل مقدمه فهذه مقدمتون عقلیتون صرفا، این مقدمه صرفا عقلیه. خب ینزم الیها، مقدمه اولش صغرای این قیاسه چی بوده؟ حکم شرع به وجوب ذل مقدمه، حکم شرع به اینکه ذل مقدمه مثلا صلات یا صوم چی آقا آیه عربی واجب شرعی است. ینزم این که منزم الیه میشه صغرا، او حکم عقلی کبراست. گفتم دیگه و انما یسمى الدلیل الذي يتالف منهما عقليا. چرا اینجا عقلی بهش میگیم؟ چون که دو تا مقدمه داره، یکی عقلیه یکی غیر عقلیه. میگه نه، چون کبرامون عقلیه و از اول تو منطق هم خوندیم زمام قیاس به کبراست، محور قیاس کبراست، لذا لعجل تقلیب چون زور کبرا بیشتره اسمشو میذاریم دلیل عقلی. فانما يسمى الدليل الذي يتالف منهما عقليا لاجل تغليب جانب المقدمه العقليه، چون مقدمه عقلی اینجا قوی تره، اونو داریم یا حالا نمیخوام بگم استعمالش مجازیه، اونو داریم غلبه میدیم. و هاذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي.
چرا کل
آره دیگه، خب اینم همونه باز، بله اینم همون قیاس بعد مقدمتین با هم میشوند استدلال ما دیگه، یعنی حجت مساوی شد با قیاس. ایشون اینطوری شروع کرد گفت حجت یا دلیل مساوی است با قیاس، قیاس هم مساوی است با تألیف مقدمتین. بله در خود قیاس همه چیز برمیگره به حد واسط، این حرفی غیر از اون نیست. همون داره میگه
قیاس
مقدمی داشته باشی مثلا اون چی میشه؟ هی مقدمی هست. ایشون به قیاس اصولی اشاره نکرد، نه نگفت اصولی، گفت دلیل، نگو تفکیک نکرد. نه الان ما در حال به دست آوردن صغرای قیاس اصولیم که با دلیل عقلی به دست میاد. باید قیاس اصولی نتیجه بحثمون. بله تو قیاس اصولی همیشه تو قیاس.
خب همون یعنی مثلا یه قیاس مقدمی داشته مثلا مثال میگه و کبرای ما از یه قیاس دیگه به دست اومده بود.
یعنی چی؟
صغرای ولی
از صغرای کدوم قیاس؟
صغرای قیاس اصولی.
خب
اگر یه قیاس دیگه به دست اومده بود اونجا چی میشه؟
حالا همین اصلا یه قیاس دیگه به دست اومده. درسته بحث ما تو صغرای قیاس اصولیه، اما این دو تا مقدمه هست، اینا مقدمات قیاس مقدمی هست که نتیجه شون میشه صغرای قیاس اصولی. و هو امازفر مالای کاش اونم میگفت و هو قسم غیر المستقلات العقلیه. به این میگن غیر مستقل عقلی، نه مستقل غیر عقلی ها، غیر مستقل عقلی. و انما سمیه به ذالک، چرا بهش گفتیم غیر مستقل؟ لانه من الواضح ان العقل لم یستقل وحده فی الوصول الی النتیجه، نتیجه رو با عقل صرف به دست نیاوردیم، بل استعان به حکم شرع فی اهدا مقدمات القیاس، بلکه استفاده کرد از حکم شرع در یکی از مقدمات قیاس. خب بحث بعدی مزفر اینه که چرا ما اینجا اسم این مطلب رو گذاشتیم ملازمات عقلیه؟ چرا اسم این باب رو میگیم ملازمات عقلیه؟ باز من اینو قبلا توضیح دادم، اینجا اشاره میکنه ایشون به همون کبرای قیاس مقدمی، میخواد بگه این باب مسئله اصلی توش چیه؟ مسئله اصلی توش کشف صغریات العقل و حجتونه. و صغرای العقل و حجتون یعنی چی؟ یعنی اونجایی که عقل کشف ملازمه میکند بین حکم خودش و حکم شارع، میگه بین حکم من و حکم شارع یه ملازمه است. عقل کاشفمون ملازم است، کاشفمون ملازم است. میگه بین این دوتا حکم، بین این دوتا حکم من چیکار میکنم؟ حالا لزوما بین حکم خودش و حکم شارع هم نیست، بین دو حکم. حالا گاهی یه طرفش حکم خودشه، نه گاهی دو طرف شرعی هم، مثل وجوب شرعی مقدم، وجوب شرعی ذل مقدمه، طرفین شرعی هم، حاکم عقله. این ملازمه رو عقل تشخیص میدهد. حالا یا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، یا ملازمه بین حکم شرع و حکم شرع، یا ملازمه بین امور عادیه و عرفیه و حکم شرع، مثل بحث اجزا که رو به مقدمش میرسیم، که ملازمه بین اتیان و مثلا اجزا که شرعیه. در تمام این موارد عقل حاکم به ملازم است. یعنی شما میخوام بعدن بهش بپردازم. شما فعلا ازشو بذارم حکم میکنن یا کشف میکنن، فرقی نمیکنه. اون کشف اصلا من بذارم که الان بگم کشف میکنن که یه ترازویی داریم اینجا. خب اینجا ملازمه است، این طرف یکه، این طرف دوه. حاکم در این ملازمه، کاشف در این ملازمه کیه؟ عقل. عقل داره بین طرف یک و طرف دو کشف ملازمه میکنه. لذا کل این با هم در حسن و قبل، هم در مقدمه واجب، هم در اجزا، هم در ضد، هم در اقتضاء و نهی للفساد، هم در اجتماع امر و نهی، کل بحث ما در ملازمه است که عقل بخواد کشف کنه بین دو طرف و برگردن شارع بگذارد حکم شرعی را. کلش که تمام شد، نتیجه ملازمه که آمد اینجا، اونایی که نبودن جلسات قبل یه طوری داشته باشن، من اینا رو توضیح دادم قبلا، قیاس مقدمی نتیجهش که اومد اینجا در قیاس اصولی، نتیجه ملازمه یه حکم شرعیه ولی حاکمش کیه؟ عقل. اینجا باید عقل حجت بشه تا شعار بگه این کشف هایی که تو از من میکنی معتبر است، کشف هایی که تو نسبت من داری معتبر. برخی اینو منکرن، برخی اینو منکرن و برخی اینو منکرن. حالا به حرفش میرسیم. برخی تو مستقلات مخصوصا، اصلا این که عقل بتواند حسن ذاتی برای عقل پیدا کنه ممکنه، مثل کیا؟ مثل اشاعره در کلام. برخی این ملازمه رو منکرن، مثل برخی اصولیون، و برخی حجیت عقل هم کنن، مثل اخباری. تو هستش قائل داره اشاعره، میرزای قومی و اخباری. حالا به هستش میرسیم شما. آقای مظفر هم به هسته جواب میده، با اینکه اصلا مسئله دعوا با اشاعره کارهای مظفر نیست در اصول، ولی به اونم وارد میشه. شما
استاد من
این استاد رو
عقل شر یا شر بالواقع نسان نبذاره، بالواقع منابع عقل نیست. یعنی عقل شر هم عقل هم شر.
خب
در مرتبه خودش شر.
خب
و یا این عقل بالواقع پولی واقع میشه که این عقل شر بذاره را برسه بالواقع.
خب
یوریه
الان نسبت شو بحث همون چی میشه؟
این
به یه معنا حرف درستی. بعد عقل اگر بتواند، اگر عقل حجت دانستیم، عقل آن مقداری که دستش میرسد به واقعیات عالم، یکی از واقعیات عالم احکام شرعی، بعد به حکم واقعی اندر شرع اندر شارع میرسد. اگه منظور تو اینه، بله همین درست. اگه منظور تو اینه درست،
اگر ما چیستی تشریح رو اگر ما
ما اصلا اینو قبول ندارم، میرسم بعدا شاید کم توضیح بده. میشه
چاره چیست؟
عقل منبع نیست، عقل کاشف تهش. میرسیم شد. میرسیم که شما چی میخواید بگید؟ شما میخواید بگید عقل نحوی از پیامبری رو داره ایفا میکنه مثلا.
آره دیگه، تا جایی که دستش میرسیم.
بله.
تو همون جا هم خیلی اصلا نیاز نبوده.
نه البته در این حدش درست نبینید، در این حدش باز به قول ایشون سید ظاهری و باطنی میشه، در حدش همین الانم هم. چه قائل به منبعیت عقل باشیم چه کاشفیتش، در هر دو که شیخ جنبه کاشفیت رو پررنگ کرد، آخون منبعیت رو.
این عقل حجیت اومد بس بشه چیه این حجیت، ها کجاش
میشه؟ بله 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 درست. اما شاید در همون عقل حجیتون هم علا کلل مسلکه این بحث کنن. یعنی چی؟ یعنی میگن ببین حکم عقلی مؤثر نماش، حالا آیا حیث منبعی داره یا کاشفی؟ شاید اصول بگه من دعوای رو قضیه در این حد ندارم، البته دعوا شده، لذا تقویب شیخ انصاری اساسش بر کشف نه منبعیت. لذا وقتی از عقل حرف میزن اشاره به سوال برسید، وقتی از عقل حرف میزنه کاملا به حیث اینکه عقل از مصادیق قطع و کاشف، همین، نه اینکه عقل منبع است.
آره این چیزی تشریع و چیزی اشاره و اینا نباید بس کردن در مثلا
اصول. بله بله اشاره هم بس میشه. بله البته اینو واقعا کار اصولی نیست، این کار کلام و فلسفه است.
اون کلام رو یه جور دیگه
داره. آره اون که اصلا بلش کن. نه حالا کلام معنی کلام ثبوتی منظورمه، کلام تکوینی نه کلام تدوینی. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که میبایست باشد. بله اونجا باید بعد از بحث نبوت از حیث شارعیت بحث کنیم، اصلا مسئله خطاب قانونی یا خطاب عمومی یا خطاب وحیانی در بحث عام خاص ناظر به کلامه، همش ناظر به کلام. یعنی شما باید شارع رو درست بشناسید، اصلا شاید بیان شارع یه طوری بشه که دیگه با این ساختار عام خاص فعلی قابل تحلیل نباشه، و اینو بحث کلامیه. درسته شاید هم کسی بگه چون استیفان رسول در کلام بیارمش تو اصول، ولی شاید بهتر باشه که کلاممون حیث نبوت عامه و خاصش یکمی مفصل تر بحث بشه. اونم بله، یعنی بیش از این که از اثبات اصل نه برهان ماست، یعنی بیش از این که از اصل نبوت بحث کنیم، اصل اثبات نبوت و برهانش و بعد نبوت خاصه و اعجاز قرآن و اینها، بیم حالا بعدش از خود اون معنای شارع بحث کنیم. مسوال هدایی امام برای همینه، کل کتاب مسوال هدایی اینه، اوج همین رو گفت. حالا البته اون وقت میخوام بیارم تو اصول، نباید گند بزنیم به اصول ها. اصول باید تمام ضوابط اعتباریتش رعایت بشه، شاید کسی همه اونو بیاد آخر دیگه حجت اینجا اینه مؤذریت، هر چی گفتم اینجا گفته باشی مهم نیست. ما برای اینکه بریم توی فقه بعد قیاس و اصولیمون رو بسازیم، درسته؟ اون جلسه قبل ترم گفتم قیاس و اصولی دوتا مقدمه داره، یا دوتا مقدمش بیانن مشخصن تو قیاس هم خوندیم یا نیستن. اگه واضح باشن مثل صیغت و افعال ظاهرتون فی الوجوب کل ظاهرن حجه، هیچ. اگه یکی از مقدمات یا هر دو بیان نیستن نظریه، باید بریم توی قیاس بالاتر اثباتش کنیم. قیاس مقدمی اثبات کننده یکی از مقدمات قیاس اصولی. بله به این معنا اول قیاس مقدمی باید کامل بشه تا بتونیم بریم تو قیاس اصولی، بعد بریم سراغ قیاس فقهی. بله این حرف خوبیه. اونها من همین که میگم درجاتی از عقله، جناب آقای ملا امین از استرآبادی هرچی حکم عقله رو انکار نمی کنه. یک احکام بدیهی عقل رو باقی میگذاره، کتابی داره به نام فواید المدنیه، بله این رو در مدینه نوشته. همه بزرگان با تمام اختلافاتی که با هم دارن و کتابایی که می نویسن رو منسوب میکنم به یه جایی، یعنی واقعا ای طوری که انگار من اینو از اینجا گرفتم. ایشون فواید المدنی نوشته، مرحوم ملا علامه وحید بهروانی که بعدا ظهور کرد و اخبارگری رو نابود کرد الفواید الحائریه نوشته. فواید الحائریه یعنی چی؟ مال کربلا است. جناب آقای ابن عربی چی نوشته؟ فتوحات مکیه نوشته. بعد اونایی که در جوابش جواب دادن دودمانشو برباد دادن، گفتن پیغمبر رو تو خواب دیدیم، که لذا علم حصولی لازم است، لازم است. هیچ کنی آدم ها دروغی نیستن، نعوذ بالله ها. لکل هم یه اشراقی و یه حسی و یه حضوری و فلان. مرجع بزرگ بود، جواب سلام های قاضی رو نمیداد وقتی مرجع شد، ولی میگن در عمرش 70 بار امام زمان رو دید مثلا. در عمرش بارها امام زمان رو ملاقات کرد، اون آقای بزرگ. فلان عالم بزرگ اخلاقی بود، بزرگ، ضد عرفان و مسیر ملا حسین قلی و همه اینا بود، ولی دیدارش امام زمان قطع نمیشه. فلان عالم بزرگ بود در قم، اجازه نداد امام کار انقلابش انجام بده. میگن 114 بار امام زمان رو تو زندگیش دید. اینا هیچ کدومش حجیت برای افعال کامل انسان درست نمیکنه. لذا این علم حصولی فلان فلان شده لازم است. علامه طباطبایی همینو فهمید که خواست اون نگاه عرفان ملا حسین قلی که طریقه حقه شیعه است به نظر ایشون رو ثابت کند به جهت علم حصولی، هم فلسفیش هم قرآنیش. اگه کسی اینو بفهمه، این بعضی از رو تنبلی میگه علم رسمی سر به سر قیل است و قال فلان. اگه مرد بودی روزی 12 ساعت تو سجادت می‌نشستی، فیفا نمی‌رفتی بازی کنی، دلی که حرف نزن. اگه مردشی برو حالا ببین به کجا ان شاءالله میرسه واقعا آدم، اگه واقعا درست. اونا فهمیدن این رو. هر کی میتونه تو اطراف یه، چون همه آدمای زاهد و پاکی هستن، تمام این دعوا هست اطراف این قضايا، همه آدمای پاکن، همه بزرگن، جدی ها. مثلا این طرف مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در اصفهان چقدر اهل ریاضت بود، مرحوم میرزا جواد تهرانی که درس تفسیر سوره حمد امام رو ایشون یکی از عوامل مؤثرش بود در تعطیلیش، تحقیقی محض شدید. او شیخ مشتبه قزوینی، ولی همین آدم با کمر خم میرفت جبهه با لباس بسیجی. امام شنیدم اینطوری بود که میگفت مجلس مؤسسان رو تشکیل نده تا ایشون برسه، چون طهارتش باعث طهارت مجلس میشه. حالا بعد چی درسته؟ و حرفای امام تو تفسیر سوره حمد ابن عربی اینا که اصلا امام زیر اینو اصلا حساب نمی کنه. یا اون در کدومش درسته؟ بله؟ فلسفه خیلی اصول ندارم، همون فلسفه عرفان دارم میگم، اصولی که ولش
اصول لازم.
نگفتم اصول، گفتم علم حصولی، حصولی نه اصول. آه اون که میگی درسته، من با خودم علم حصولی، اصولم خیلی بیشتر از 20 درصد، خیلی بیشتر، خیلی 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 بیشتر از 20 درصد. لذا انسان طریق حقش رو باید اولا خدا بخواد، اون که سر جاش، ولی علم حصولی مهمه، باید یاد بگیریم. اگر نمی افتیم توی اشتباهات، آدم بعضی خواه بعضی نوشته های همین بزرگ بعضی از افراد رو میخونه میبینه مثلا خواسته اصالت وجود نقد کنه، اصلا بیچاره اصلا متفتن نشده به اینکه اینجا چه خبر. لذا آدم اینجاست که دیگه دهنت از توهین بسته میشه به هیچ کس از اطراف این قضیه مذهب حقه امیرالمؤمنین ها. بقیه نه، بقیه دیگه، بقیه هم هر مقداری که اینجا میگه نه نه و بله بله، اما تو این حرین دیگه دهن آدم به توهین. لذا امام میفرمود که استاد ما مرحوم شاه آبادی میفرمود لعن علن، لعن شخصی به کسی نکنید مگر در لسان معصوم ملعون باشه طرف، مگر در لسان معصوم ملعون باشه. گفت من دیروز کم این کارو میکنم، چندین بار یک نفری رو زیاد از دیروز تا دیشب لعن کردم، لعن شخصی هم کردم با اینکه در لسان معصوم وارد نشده. خدا ان شاء الله لعنتش کنه. صلوات و سلام.